ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 29 آذر سال 1400 برابر با 20 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از آخرین تحولات ایران و جهان برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریک مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده. جوابهاشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی‌ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود که ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در این کشور هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری می‌کند. محسن رضایی معاون اقتصادی دولت ایران میگوید از ابتدای دی ماه سال جاری یارانه ها دو برابر می شود و هر خانواده چهار نفره 800 هزار تومان یارانه و کالا دریافت می کند. او با اشاره به اینکه بخشی از یارانه از طریق بونکارت به صورت کالا پرداخت می شود گفت قرار بود این طرح از ابتدای آذر ماه جاری اجرایی شود ولی چون بونکارت ها آماده نشد به ابتدای دی ماه موکول شده است. پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته بود دولت برای جبران اثرات تورمی حذف ارز 4200 تومانی می‌خواهد یارانه برخی از دهک‌های جامعه به 90 تا 110 هزار تومان افزایش پیدا کند و ممکن است یارانه برخی از افراد در دهک‌های کم درآمد به بالای 120 هزار تومان هم برسد. منتقدان می‌گویند حذف ارز 4200 تومانی باعث تورم گسترده خواهد شد ولی به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارند با افزایش یارانه اثرات تورمی را جبران کنند. طرح آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها و نیز افزایش قیمت بنزین در دو منطقه آزاد کیش و قشم اجرا می شود. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس به ایلنا گفته چون درآمدها در این مناطق متفاوت است شاید مطلوب باشد که طرح افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در این مکانها اجرا شود. او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته است ندانمکاری و سوء مدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد و مدلی که در آبان 98 رخ داد به غلط انجام شد. اعتراضات آبان 1398 خونبارترین رخداد سیاسی اجتماعی در 4 دهه گذشته بود که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد. این اعتراضات با سرکوب شدید و شلیک مستقیم گلوله به معترضان مواجه شد. نماینده مردم شادگان در مجلس ضمن هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تالاب شادگان گفت در حالی که حیات تالاب وابسته به آب است حدود 3 سال است آب این تالاب قطع شده و تنها ذهاب کشاورزی وارد آن می شود. مجید ناصری نژاد با بیان اینکه تمام ورودی‌های کارون به عنوان یکی از منابع اصلی آب تالاب شادگان قطع شده است، گفت تالاب شادگان اکنون مرده است و الان دیگر تالاب نیست بلکه مانداب است. تالاب بین‌المللی شادگان در استان خوزستان یکی از تالاب‌های بزرگ ایران است که گفته می‌شود سدسازی و رعایت نشدن نیاز آبی تالاب این تالاب را از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی کرده است.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک مقام بهداشتی در ایران درباره شیوع سریع اومیکرون در کشور هشدار داد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کاهش ارزش پول ملی ترکیه را زنگ خطری برای صادرات ایران خواند.
در این زمینه کالاهای ایرانی با دشواری بیشتری روبرو هستند در رقابت با کالاهای ترکیه.
و معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی از دو برابر شدن یارانه ها از ابتدای دی ماه خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. یک عضو کمیته علمی کووید 19 در ایران می‌گوید اومیکرون پس از 17 روز تبدیل به سویه غالب در کشور خواهد شد. پیام تبرسی تاکید کرده که مردم بعد از گذشت 3 ماه برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا باید اقدام کنند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، و درباره اظهارات این عضو کمیته علمی کووید 19 پرسیدم.
با توجه به شرایطی که اومیکرون داره و سرعت انتقال پذیری که اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از سویه های قبلی نیست، محاسباتی که انجام شده در آفریقای جنوبی، در انگلستان و دانمارک، به خصوص کشورهایی که بیشتر روی این کار کردن، نشون داده شده که تقریبا طی 3 روز میتونه میزان مبتلایان رو 2 برابر بکنه. به همین دلیل بعد از 5 دوره ما به حدی میرسه تعداد مبتلایان که دیگه تقریبا وضعیت شهرها رو میتونه تغییر بده. به اضافه این که همزمان با اون زمانی فرا میرسه که مبتلایان دیگه دوره حاد بیماری و نیاز به بستری در صورت نیازی یا حتی عوارض بسیار وخیمترش در اونها بروز میکنه. از این جهت این زمان 2 تا 3 هفته رو ایشون پیش بینی کردن در صورتی که رعایت موازین لازم رو نشه. و از این جهت خب مسلم هست که ما در صورتی که همکنون الان میبینیم که تعداد بیشتر و بیشتری داره هی تشخیص داده میشه، با مواردی مواجه هستیم که از هفته ها قبل گویا در ایران جریان داشته و به تازگی بعد از هفته ها تازه داره تشخیص داده میشه. و خب البته اگر رسیدگی کامل نشه و مراعات پروتکل ها مطابق با این شرایط ویژه اومیکرون نشه، ما ممکنه با بعد از این 2 یا 3 هفته با شرایط بسیار وخیمی روبرو بشیم.
آقای تبرسی از مردم خواسته که در مراسم شب یلدا حاضر نشن، دور هم جمع نشن، به دلیل اینکه گفته ممکنه ماسک رو بردارند. و این در حالیه که هفته گذشته معاونت بهداشت وزارت بهداشت دستورالعمل بهداشتی رو صادر کرد برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه که قرار هست در 2 دوره 10 روزه برگزار بشه، یعنی هم در آذر ماه و هم در دی ماه. اگر قرار بر عدم حضور در گردهمایی ها باشه، چرا چنین اجازه ای صادر شده؟
این مسئله یک بام و دو هواست. در واقع اون اجازه ای که داده شد برای برگزاری دهه محرم و یا دستورالعملی که داده شد، مجوزی برای برگزاری مراسم هست. ما دیدیم در برگزاری مراسم مذهبی در سال گذشته و ایام گذشته هم ما شاهدش بودیم که دستورالعمل ها صادر می شد صرفاً به خاطر اینکه مجوزی برای اجرای اونها داده بشه، اما در اجرای این پروتکل ها هیچگاه اینها مراعات نکردند و و نمی کنن و حتی بر اساس ویدئوهایی که خودشون مستقیما منتشر میکنن نشون میدن که ما اصلا پروتکل ها رو رعایت نمی کنیم و در واقع بسیاری از پروتکل شکنی ها و شروع موج هایی که میتونه بسیار خطرناک باشه هم از همین جاها ما دیدیم در مراسم اربعین گذشته، در محرم گذشته و در عزاداری های ماه رمضان و بقیه روزها. همه اینها نشون دهنده این هست که در واقع دولت اراده برای کنترل این جمع ها نداره و تنها زورش به مردم میرسه که اگر الان خوشبختانه دارن پروتکل ها رو خیلی بیشتر رعایت میکنن، حتی در مهمانی های خصوصی هم مشاهداتی که ما داریم خیلی بیشتر از قبل و سالهای قبل دارن اینها رعایت میکنن، به دلیل اینکه زخم خورده هستن. مردم از موج پنجم سختی های بسیاری دیدن، بسیاری از عزیزانشون از دست دادن، پس خودشون دارن مراعات میکنن. اون چی که ما داریم ضربه میخوریم، ضربه از جاهایی هست که نه خودشون مراعات میکنن و نه دولت اراده ای داره و توان این رو داره که در مقابل اونها و در مقابل این پروتکل شکنی ها و مواجهه و مقابله با سلامت مردم دارن کارهایی رو انجام میدن.
واکسینه بودن مردم چقدر میتونه در برابر اومیکرون ایجاد ایمنی و مسئولیت بکنه؟
متاسفانه اومیکرون از موارد سویه های هست که فرار از واکسن رو بسیار زیاد داره. اون چه که تا الان ما دیدیم این هست که در مواجهه با بسیاری از واکسن ها حداقل دو دوز واکسن برای ایجاد ایمنی لازم کافی نیست و نیاز به دوز سوم هست. اما خبر بسیار نگران کننده ای که امروز در واقع منتشر شد، مسئله حتی عدم ایمنی کافی واکسن سینوفارم در دوز سوم هست. مطالعاتی که حتی در چین انجام شده و نشون داده شده که تزریق موج سوم هم نمیتونه اون کارایی لازم رو در مقابل سویه اومیکرون داشته باشه. به همین دلیل لازم هست که مسئولین ما با شدت بیشتر، با اهتمام بیشتر روی بیارن به سمت واکسن‌های مؤثری که بتونه این کمبود و کمبود ایجاد ایمنی سینوفارم که الان بیش از 80% مردم ایران باش واکسینه شدن رو جبران بکنه. در غیر این صورت واقعا هیچ مقاومتی واکسن زده های موجود در ایران در مقابل این اومیکرون نخواهند داشت.
نقطه نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
خمینی اومد تو بزرگ اونی از قنام اسلاممون تا روشن فکر رو امام که سنون کم بوده نمیستیم چیه یه منی چیه گوش شنوا نبود. الان هم باید بدونیم بابا ما از قنام اسلام به دست عربا افتادیم. میگم به چه زبونی بگن؟ هر روز که این آفتاب در میاد حد اسلام و مردم ایران جاری میشه. ما هر روز اینو شلاق اسلام میکنیم. ما تو زندگی نکردیم. 42 سال برای تاریخ یه عدسه است ولی برای ما یه عمره. من به سهم خودم میگم ما هیچ زندگی نکردیم، فقط حرص جوش خوردیم و مذاکرات گوش کردیم. بعد وعید
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسش رو در نظر بگیرید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران محسن رضایی روز دوشنبه وعده داد که یارانه ها از ابتدای دی ماه دو برابر خواهند شد. بیشتر بشنویم در رابطه از الهه روانشاد.
در حالی که اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی معیشت ملت ایران را به اوج فلاکت کشانده است، محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خبرهای خوش اقتصادی سخن گفته است. او از دو برابر شدن یارانه ها و بسته شدن شیرها یا همان قطع جریان یکی از عوامل خلق پول بدون پشتوانه در سند بودجه خبر داده است. وعده محسن رضایی در مورد دو برابر شدن یارانه ها در همین روزهای پیش رو.
ما در همین سند بودجه یارانه ها رو برای سال آینده دو برابر کردیم. جناب آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که ما همین سه ماه هم این کارو بکنیم. یعنی فکر میکنم اگر خوب اجرا بشه هر خانواده 4 نفره 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت. دیگه باید اجرا بشه، به مسئولین اجرایی گفته شده، دارن این کارو میکنن.
روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس اما در گفتگو با رادیو فردا به این گفته ها واکنش نشان میدهد.
من فکر میکنم خیلی لازم هست که تیم اقتصادی دولت رئیسی به این پرسش پاسخ بده که اولا در شرایطی که کشور با کسری بودجه روبرو هست و مقامات دولتی مدعی هستند که یک دولت بدهکار با خزانه خالی رو تحویل گرفتن، منابع این افزایش یارانه دقیقا کجاست و شیوه پرداخت یارانه نقدی قرار هست تا کی در اقتصاد ایران ادامه پیدا کنه؟ چون کاملا مشخصه که یارانه نقدی یا بسته‌های کالایی در معیشت مردم و سفره‌های مردم اثری نداشته و صرفاً منتی هستش بر سر ملت ایران، هرچند که به نظر من دولت با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که البته این هم اقدامی تورم‌زا هستش، منابعی رو در اختیار میگیره که بخشی از اون رو زیر عنوان افزایش یارانه هزینه میکنه. پرسش دیگه این هست که دولت حاضر نمیشه قوانین مربوط به افزایش و همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرا کنه و سرپیچی از اجرای قانون را به این شکل توجیه میکنه که افزایش درآمدها موجب تورم میشه. حالا چطور قراره یارانه نقدی رو افزایش بدن در حالی که هم به صورت مستقیم تورم زا هست و هم انتظار تورم ایجاد میکنه؟
به گزارش همشهری آنلاین، محسن رضایی در بخش دیگر از مصاحبهش میگوید خبر خوش دیگری نیز دارد که همانا بسته شدن راه و روند یکی از عوامل خلق پول بدون پشتوانه در بودجه است. او دقیقاً گفته است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که در آذر ماه به مجلس دادیم بستیم. او تأکید کرده که یکی از عواملی که پولهای بدون پشتوانه منتشر می کرد فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود که در آنجا تبدیل به پایه پولی شده و در استخر نقدینگی کشور 7 برابر می شد و به همین سبب نقدینگی افزایش می یافت بیان که به گفته او تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. محسن رضایی از نمایندگان مجلس خواست تا کمک کنند این شیر به طور کامل بسته شود و دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد تا همین پولی که اکنون موجود است جابجا شود و پول بی پشتوانه خلق نشود. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیان سردار رضایی به این معنی است که بانک مرکزی در ازای ارز تحویلی پول پایه صادر می کند و پول پایه در نظام بانکی به نقدینگی تبدیل می شود که 7.5 برابر است. ولی اگر ارز به بانک های تجاری فروخته شود، در برابر آن به جای پول محکم نقدینگی گرفته می شود. این سخن در شرایطی درست است که بانک مرکزی با فنون مدیریت ارزی بیگانه باشد، یعنی به عملیات استریلیزاسیون دست نزند، یعنی به هنگام تحویل ارز به نظام بانکی آن پول محکمی را که در زمان دریافت ارز از دولت صادر کرده است جمع نکند. به این نکته مشکل دیگر را هم باید افزود و این که طی سالیان گذشته بانک مرکزی نه تنها از فنون استریلیزاسیون استفاده نکرده بلکه در ازای ارزهای تحویل نگرفته هم پول پایه صادر کرده، یعنی دولت پول فروش نفت رو پیش از تحویل گرفتن به بستانکار بانک مرکزی گذاشته و پول پایه دریافت کرده است و با این کار خود ارز محبوس در خارج را به صورت زائد درآورده است.
بر اساس گفته های محسن رضایی، هر خانوار 4 نفره در روزهای آینده در حدود 800 هزار تومان کالا و پول به عنوان یارانه دریافت خواهند کرد. او حتی تأکید کرده که اگر بن کارت های کالاها که بخشی از یارانه ها هستند آماده می شدن، همین آذر ماه هم می شد این دو برابر شدن یارانه ها را اجرا کرد. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، هرچند دو برابر شدن یارانه ها و جزئیات آن به وسیله دولت رسما اعلام نشده، اما بر اساس منابع مطلع ایسنا، منابع پرداخت این یارانه ها حذف ارز 4200 تومانی است که هنوز اجرا نشده است. ایسنا بر اساس منابع مطلع خود نوشته که ظاهرا توافقهایی میان دولت و مجلس برای تامین منابع پرداخت این یارانه ها تا زمان حذف ارز 4200 تومانی انجام شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار را زنگ خطری برای اقتصاد ایران دانسته است. محمد لاهوتی گفته در صورت واکنش نامناسب ایران به این رویداد صادرات کشور کاهش خواهد یافت. ارزش لیر ترکیه روز دوشنبه در برابر دلار باز هم کاهش یافت و به حدود 18 لیر برای هر دلار آمریکا افت کرد. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور 60% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. پیشتر در رابطه گفتگو داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، و درباره اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پرسیدم.
ترکیه یکی از شرکای مهم بازرگانی ایران هست و بازار ایران هم برای ترکیه مهم بوده. البته در این زمینه فراز و نشیب‌های زیادی رو ما شاهد بودیم و در مجموع مثلا در سال 2019 بین دو کشور 5.5 میلیارد دلار کالا در واقع از ترکیه به ایران صادر شده، در حالی که از ایران فقط 2.2 میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر شده. بنابراین ترکیه مازاد تجاری داشته، ولی گویا در سه ماهه اول امسال یک مقداری مبادلات بازرگانی دو کشور رونق گرفته. در مجموع ترکیه به ایران کالاهایی مثل لوازم خانگی، لوازم الکترونیک، مواد غذایی صادر میکنه و مسلما در شرایط کنونی با توجه به افت ارزش لیر، میدونیم صادرات ترکیه ارزانتر تمام میشه، واردات ترکیه گرانتر تمام میشه. بنابراین در این زمینه ما باید شاهد این باشیم که پارچه و لباسی که از ترکیه میاد، لوازم خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی و غیره که از ترکیه وارد ایران میشه، اینها ارزانتر بشن و در عوض کالاهای صادراتی ایران به ترکیه گرانتر بشوند. به ویژه از این لحاظ که البته در گذشته پول ملی ایران به شدت سقوط کرد، ایران هم میتوانست از سقوط پول ملیش استفاده بکنه برای اینکه در عرصه صادرات به ترکیه قدرت رقابت بیشتری پیدا بکنه. منتها ایران مشکل داشت و دارد در روابط بین المللی به دلایل گوناگونی که همه میدانیم و بخش مهمی از اون مربوط به تحریم های اقتصادی است که بر روابط ایران و ترکیه هم تأثیر میذاره. ترکیه این مشکلات رو نداره و در حال حاضر در بازار ایران قدرت رقابتیش بیشتر میشه. نکته دیگه اینه که ایران و ترکیه در بازارهای دیگر خاورمیانه هم رقیب هم هستند، مثلا در بازار عراق یا در بازار سوریه، خارج از خاورمیانه در روسیه هم به نوعی رقابت هست بین ایران و ترکیه.
به همین دلیل هم رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته به دلیل رقابت سنگینی که بین ایران و ترکیه در بازارهای منطقه وجود داره و کاهش ارزش لیر الان باعث ارزان‌تر شدن صادرات ترکیه شده، میگه الان دولت باید مشوق بده به صادرکنندگان ایرانی و دیگه این انتخاب دولت نیست که الزامه.
این درسته که در حال حاضر کالاهای ترکیه با قیمت ارزانتر، رقابتی تر مثلا وارد بازار عراق، وارد بازار سوریه و غیره میشه و در این زمینه کالاهای ایرانی با دشواری بیشتری روبرو هستند در رقابت با کالاهای ترکیه. ولی آیا این مسئله رو میشه از طریق اعطای سوبسید به کالاهای ایرانی حل کرد؟ مشکل از چند لحاظ پیش میاد. یکی از مشکلات بزرگ این است که اولا آیا دولت جمهوری اسلامی از امکانات مالی لازم داره که چنین پشتیبانی از کالاهای صادراتی خودش در حال حاضر بکنه، و مشکل دیگر مشکل مسائل دیوان سالاری و اداریه و اینکه دستگاه‌های وابسته به وزارت بازرگانی و صنعت باید تشخیص بدن به چه کسانی باید کمک بشه. و در این زمینه با توجه به مسائلی که این نوع بن‌بست‌ها و پیچیدگی های اداری مطرح میکنه، من تصور میکنم کار آسانی نباشه که ایران بتواند به این صورت از رقابت اونها دفاع بکنه. تنها راه در کشورهای دیگه اینه که یک کشوری که بخواد صادراتش رو بیشتر بکنه اون هم تصمیم بگیره پول ملیش رو کاهش بده، ولی پول ملی ایران به قدری سقوط کرده که در حال حاضر هیچ دامنه مانوری نیست برای ایران که بتواند در مقابل ارزان‌تر شدن لیر بخواد ریال ایران رو هم ارزان‌تر بکنه، چون ریال میدونیم به یه چند سال گذشته به شدت سقوط کرده و دامنه و حاشیه مانور دولت در این زمینه چندان قابل ملاحظه نیست.
دو نظرات فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشون برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف زندانی دو تابعیتی در ایران به نوبت به مدت 24 ساعت از غذا خوردن پرهیز کنند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین زاغری باشند. بیشتر در این مورد بشنویم از نسرین افشار.
زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف زندانی دو تابعیتی در ایران به نوبت به مدت 24 ساعت روزه بگیرند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 1395 در پایان سفرش که برای دیدار با خانواده خود به ایران رفته بود در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دو تابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده جدید علیه او بار دیگر خانم زاغری را به 1 سال زندان محکوم کرد. نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد ردکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری حکومت ایران بر سر پرونده 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است. پیش از این ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش 21 روز اعتصاب قضا کرده بود. حالا لیزا ماری تیلور که در یک سازمان داوطلبانه که برای آزادی زنان کار می کند پس از اعتصاب قضای 21 روزه همسر نازنین زاغری گفته است: ما با ایجاد این کمپین می خواهیم زنجیره ای از زنان را برای هر روز روزه‌داری سازماندهی کنیم تا بتوانیم هم فشار بر دولت‌ها را حفظ کنیم و هم به نازنین نشان دهیم که چقدر از طرف زنان در بریتانیا و جهان حمایت می شود. سمان سوادی فعال حقوق زنان از لندن در مورد این کمپین به رادیو فردا گفت:
همسر نازنین زاغری از همون روزهای ابتدایی که نازنین بازداشت شده تمام تلاش خودش رو برای اینکه بتونه موجبات آزادی نازنین رو فراهم بکنه انجام داده. در آخرین اقدام یک اعتصاب قضایی بسیار طولانی مدت رو انجام داد که خب به شکل جدی هم سلامتیش رو تحت تأثیر قرار داد و همین باعث شده که حالا فیلیا یک سازمان حقوق بشری فمینیستی بیاد و کمپینی رو راه اندازی بکنه و اساس اون کمپین بر این هست که یک اعتصاب قضای جهانی شکل بگیره و آدم ها به نوبت اعتصاب قضا بکنن. زنان مختلفی از هندوستان، مراکش، ایران تا به امروز ثبت نام کردن، هر کدوم قرار 24 ساعت اعتصاب قضا بکنن. به نظرم این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم که انگار پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط به خانواده نازنین طرف نیستید، حالا دیگه تمام ما زنان از بسیاری از کشورها خواهان این هستیم که به هر شکلی که شده نازنین آزاد بشه.
لیزا ماری تیلور ادامه داد: این اقدام از مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر 89 ساله الهام گرفته شده. مارگارت اوون در طول اعتصاب قضای 21 روزه ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، 4 بار با او ملاقات کرد و نگران سلامتی او بود. او بارها از ردکلیف خواسته بود که برای سلامتیش و همچنین دختر خردسالش گابریلا دست از اعتصاب قضا بردارد، اما چون این چنین نشد خودش تصمیم گرفت در سن 89 سالگی 6 روز دست به اعتصاب قضا بزند تا ریچارد ردکلیف را قانع کند که به اعتصاب قضایش پایان دهد. پس از آن مارگارت فرد اوون از دیگر دوستان و همکاران مدافع حقوق بشرش خواست تا به منظور حمایت از کمپین آزادی نازنین زاغری او را همراهی کنند. در همین زمینه سمان سوادی فعال حقوق زنان درباره همبستگی زنان در جهان برای روشنگری و یا طلب آزادی افرادی چون نازنین زاغری به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم در این حال که این رو باید بسیار فرخنده و مبارک بدونیم که به هر حال یک اتحادی بین زنان در سر تا سر جهان شکل گرفته و دیگه مثل جزیره های دور افتاده از هم نیستن، دست های هم رو میگیرند و در برابر ظلمی که بهشون میشه، ستمی که بهشون روا داشته میشه میستند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که زندانیانی و افرادی هستند که حتی در زندان هم به حاشیه رانده میشن، حتی خبر شکنجهشون، خبر بازداشت غیرقانونیشون، خبر به گروگان گرفته شدنشون در رسانه ها بازتاب چندانی داده نمیشه. به هر حال هم خود نازنین زاغری به واسطه دو تابعیتی بودنش، هم تابعیت همسرش، همه اینها باعث شده به هر حال دسترسی هایی داشته باشن که صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در نهایت این صدا شنیده بشه توسط سازمان های فمینیستی و سازمان های حقوق بشری. اما خب متاسفانه زندانیان بسیار زیادی هم هستن که ما بازتاب صداشون رو چندان نمیشنویم در رسانه.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری که تلاش زیادی برای آزادی همسرش کرده است در مورد برگزاری این کمپین گفته: افراد زیادی که ما را از نزدیک نمی‌شناسند با این همبستگی صدای ما را بلندتر می‌کنند و این نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌گذارد ما فراموش شویم. مقامات بریتانیا بعد از کمپین‌هایی که برای آزادی نازنین زاغری ایجاد شد گفتند: ما موظف به پرداخت بدهی‌مان به دولت ایران هستیم. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در جواب گفته است: انگلیس در عمل پرداخت بدهی را به مذاکرات منوط می‌کند. مادامی که این بدهی پرداخت نشود، پرونده مهمی در روابط ما بسته نمی‌شود و امکان گشودن پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. شاید برگزاری این نوع کمپین‌ها در سرعت بخشیدن به تصمیمات صحیح دولت‌ها در این نوع پرونده‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد. هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با وخیم شدن حال بکتاش آبتین، نویسنده زندانی و عضو کانون نویسندگان ایران، این کانون در بیانیه ای نسبت به سلامت عمومی آقای آبتین ابراز نگرانی کرد و قوه قضاییه را مسئول حال او دانست. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آبتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کرده است. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد، ولی با بی‌توجهی باز هم به بند بازگشته شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن حال بکتاش آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، ولی با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی همچنان با پابند او را به تخت بیمارستان بسته بودند. در این بیانیه کانون تاکید کرده است که هر گونه آسیب و گزند به سلامت بکتاش آبتین را متوجه حکومت و قوه قضایی می‌دانند. آیدا امیدی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت بکتاش و بیانیه کانون نویسندگان ایران گفت:
از 12 آذر که علائم کرونا در بکتاش شروع شده، تقریبا 3 طول میکشه بکتاش به بهداری مراجعه میکرد، اما خب این نه تستی ازش گرفته میشه، نه پیگیری خاصی در موردش انجام میشه و نهایتا هم 15 وقتی که دیگه حالش واقعا بد بوده، یعنی فشار خونش بالا بوده، تبش بالا رفته بوده و دیگه وضعیت جسمانی خوبی نداشته، شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدونه که به همبندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن و بعد هم خانوادش یک روز بعد تازه متوجه میشن که چنین اتفاقی افتاده به زندان در واقع مراجعه میکنن و اونجا جوابی در مورد سلامتیش نمیگیرن، فقط با پیگیری میتونن متوجه بشن که به چه بیمارستانی منتقل شده. بکتاش توی اون بیمارستان، بیمارستان طالقانی که چند روز درش بستری بوده، دو روز رش رو در اون شرایط جسمانی با پابند به تخت بسته شده بوده و ضمن اینکه خب خبری از بیرون نداشته، خانوادهش هم از اون طرف در جریان نبودن که چه وضعیتی سلامتی بکتاش داره. خب همه اینها باعث شده که در واقع بکتاش یک فشار روانی مضاعفی رو علاوه بر فشار بیماری تجربه بکنه و زمانی که بالاخره با پیگیری های خانواده موفق شدن که مرخصی بگیرن برای بکتاش و منتقلش کنن به بیمارستان دیگه، خب وضعیت درگیری ریه خیلی شدید شده بود و خیلی ریه ها درگیرشون بالاتر رفته بود و تو شرایط بعدی به بیمارستان جدید منتقل شد. الان هم موضوع اینه که در وضعیت بکتاش بهبودی حاصل نشده، یعنی شاید چندان بدتر نشده باشه ولی هیچ اثری از بهبود هم در وضعیتش نیست، درگیری ریه ها بالاست. خب بخش زیادی از این به خاطر اینه که در همون روزهای اول ابتلای بکتاش که روزهای در واقع طلایی پزشکان و بیمار بوده، بکتاش درگیر همچین فضایی بوده، بخشش رو توی زندان در بلا تکلیفی بوده و بخشش رو در بیمارستان طالقانی تحت اون فشار روانی بوده.
بکتاش آپتین به اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط بکتاش آپتین و دو عضو دیگر خود رضا خندان و کیوان باژن شده است. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان باختگان قتل های سیاسی همچون جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهام ها بکتاش آپتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. و هر سه نویسنده روز 5 مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند.
اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، سحرگاه روز یکشنبه 28 مازر در زندان مرکزی سنندج موجی از واکنش‌های اعتراضی را در شهر او یعنی کامیاران و همینطور شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. حیدر قربانی در حالی به اتهام مشارکت در قتل 3 عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان اعدام شد که به گفته خودش زیر شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف شده بود. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولی‌زاده.
کف میزنند و شعار میدهند که شهید نمیمیرد. این ابراز همبستگی گروهی از مردم کامیاران بود با خانواده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کردی که بامداد یکشنبه 28 آذر در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. جمعیت قابل توجهی از مردم کامیاران و صفی از خودروها در مقابل منزل حیدر قربانی تجمع کردند تا به اعدام این زندانی سیاسی کرد اعتراض کنند. این تجمع با وجود تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شد. روز یکشنبه 28 آذر دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام مشارکت در قتل عمدی 3 عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان خبر داد. سازمان حقوق بشری هنگا در گزارشی نوشته است حکم اعدام این زندانی به طور مخفیانه و بدون اینکه اجازه آخرین ملاقات با خانواده‌اش به وی داده شود اجرا شده است. همسر و فرزند حیدر قربانی بارها پیش از این در چند پیام ویدیویی کوشیدند تا صدای این زندانی باشند. آنها از اعمال شدیدترین شکنجه ها بر او گفتند و خواستار مداخله نهادهای حقوق بشری برای توقف حکم اعدام آقای قربانی شده بودند. اما صدایی که روز یکشنبه 28 آذر و پس از اجرای حکم اعدام از خانواده او شنیده می شد، صدایی نبود جز شیون.
Oh, my God.
حکم اعدام حیدر قربانی در حالی اجرا شد که علاوه بر وکیل او، سازمان عفو بین الملل نیز روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود. شهریور امسال هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه مشترک با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، خواستار لغو حکم اعدام آقای قربانی شدند. همچنین شهریور امسال بیش از 100 فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری در کردستان ایران از مقام‌های قضایی خواستند تا حکم اعدام او را لغو کنند. با این همه، قوه قضایی و نهادهای امنیتی چه اصراری برای نادیده گرفتن تمام این درخواست‌ها و اعدام حیدر قربانی داشتند؟ دیدگاه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
برای ما مدافعان حقوق بشر همیشه اجرای هر حکم اعدام بسیار ناراحت کننده است، ولی به خصوص ما شوکه میشیم با اعدام‌های نظیر اعدام آقای حیدر قربانی، یک اعدام سیاسی که تحت اعترافات اجباری به شکنجه شدید و ضرب و شتم سعی کردن او رو به اعتراف مسائلی بکنن که به هیچ وجه مرتکب نشده. به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی و ناقضان حقوق بشر درون اون سعی میکنن بسنجن که میزان اعتراض در این ارتباط در تمام جهان و به ویژه در محلی که آن فرد زندگی میکنه در این مورد کامیاران و سنندج به چه صورت هست.
بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، نقطه مشترک مراحل تحقیق و آیین دادرسی به اتهامات بسیاری از فعالان کرد محکوم به اعدام، اعتراف گیری زیر شکنجه بوده است. شماری از این افراد از جمله دیاکو رسولزاده، صابر شیخ عبدالله، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر و مهدی اسلامیان که در سالهای گذشته اعدام شدند، همگی به اعتراف زیر شکنجه اذعان کردند.
نوبت میرسه به پایان بخش مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات. همراه میشیم با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش‌هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته‌های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه‌ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد، حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.